أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حلیت نکاح کتابی و کتاب دیگه البته فرق هست. ممکن است کسی نکاح کتابیه را حلال بداند اما زن دادن به کتابی را احتیاط کند. اگر هم احتیاط در اون طرف مستحب بود، این طرف واجب باشد. این فرق ممکن هست رو این ملاکات و مصالحی که در دین هست، ولی اصل در مسئله به استناد عموم و احل لکم ما وراء ذلکم حلیت است. ای بعد از تحریم نسبی و رضایی و مصاهره‌ای حمد و احل لکم ما وراء ذلکم، این عموم قرآن است که حلیت را تفهیم میکند. اصالت الحل هم که مسابقه با این عموم است، گرچه با بودن این آیه نیازی به اصالت الحل نیست. در جریان کتابی ملاحظه فرمودی که روایات متعدد بود، به استناد کثرت روایت اقوال متعدد بود. حالا شش قولی که صاحب حداق دار کرده، یا به تعبیر صاحب جواهر هفت قولی که در مسئله است، نشانه تعدد نصوص و تعدد برداشت ها و مانند آن است. اون چیزی که این جمع‌بندی به اون احتیاج داشت، اون نه در کتاب طهارت مطرح شد که اهل کتاب طاهرن، منظور از اهل کتاب کیانن، نه در مسئله صلات بر اهل کتاب، نه در مسئله جهاد با اهل کتاب، نه در مسئله قبول جزیه اهل کتاب، نه در مسئله نکاح اهل کتاب. اینا بر اساس همون عموم که اهل کتاب یعنی مسیحی و یهودی که کتاب دارن. و تعجب در این است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله همون فرماشات مرحوم شهید ثانی در مسالک رو بازگو فرمودن. متوقع این بود که ایشون یه تحقیق نهایی بکنن. هیچ دلیلی نیست که اهل کتاب یعنی کسی که داروی کتاب مشخص باشد. خب اگر خدا پیغمبری فرستاد، مصلحت رو در این دید در حد احادیث قدسیه و در حد روایات احکام رو مردم ابلاغ بکنند. خب چرا او موحد نباشد؟ چرا نکاح با او جایز نباشد؟ چرا او حکم دیگری داشته باشد؟ مگر از پیغمبر نیست؟ مگر از طرف خدا نیامده؟ مگر دین نیاورده؟ مگر شریعت منهاج نیاورده؟ حالا خدا صلاح دونست که این رو به صورت احادیث قدسی بیان کند، به صورت روایات بیان کند. مگر معاذ الله اون پیامبر حرفا رو از خودش دارد یا وحی الهی است؟ الان ما با حدیث قدسی و روایات چیکار میکنیم؟ هم مفسر آیات میدونیم، هم مخصص عمومات قرآن میدونیم، هم مقید اطلاقات قرآن میدونیم، هم شارح آیات در بخش تبیین شرح نزولها میدونیم، هم اینا رو چون راسخه در علمن محکمات را و ارجاع متشابهات محکمات را به اینها مراجعه میکنیم. با اینکه اینها هیچ کدوم آیه نیست، یا حدیث قدسی یا روایت، این چه حرفیست که باید کتاب بیارد؟ از کدوم آمده؟ اگر مرحوم شهید رضوان الله علیه این اصرار رو نمی داشت، صاحب جواهر هم این راه رو طی نمی کرد. خب خدای پیغمبر فرستاده. اگر مصلحت بود که اون حرفا رو در یه جای بنویسه بگه، خب می گفت که هیچ، یعنی هیچ فرقی بین این پیغمبر و اون پیغمبر. لا نفرقو بین احد منهم. این لا نفرقو یعنی چی؟ یعنی در درجات، خب یقینا در درجات فقط فضل الله بعض نبی نه رو بعض هست، یک یعنی یک تلکر رسول فضل الله بعض من بعض دو هندو، هم در بخش رسالت که جدایی از نبوت است، هم در بخش نبوت که جدایی از رسالت است، ما التزام هما و اجتماع هما، اینا با هم فرق دارن. ما موظف میگیم لا نفرقو بین لا نفرقو یعنی چی؟ نه یعنی همینو یک اندازن مازالله با تصریح قرآن به تفاوت ما چی میگیم درباره مرسلین لا نفرقو، درباره انبیا لا نفرقو، با که تصریح قرآن اینه که اینا با فرق دارن. لا نفرقو در این که هیچ فرقی بین وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و پیغمبران دیگر نیست. یعنی در چی؟ همه از طرف خدایم، همه معصومم، همه لا ینطق عن الهوا هستم، همه این هو الا وحی یوها هستم، چه به صورت حدیث قدسی باشه، چه به صورت روایت باشه، چه به صورت کتاب. خب اگر بین انبیا در این خطوط کلی فرقی نیست، چرا ما بیان بگیم اینا که کتاب آوردن یه حکم دارن، اونا که حدیث قدسی آوردن یا روایت آوردن حکم دیگه دارن؟ یعنی چی؟ این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک تقریبا راهزن شد که بعضی فقهای بعدی هم بالاخره راه درست نرن. نه، لا نفرقو یعنی اونا فرق داشتن، ما فرق نمیذاریم. اونا به بعضی ایمان آوردن، به بعضی ایمان نیاوردن. یؤمن و به بعض شد، یکفر و به بعض شد، نؤمن و به بعض شد، نکفر و به بعض شد. کلیمی ها تا وجود مبارک موسی را پذیرفتن، عیسی را قبول نکردن. مسیحی ها تا وجود مبارک مسیح را قبول کردن، وجود مبارک پیغمبر اسلام را قبول نکردن. ما لا نفرق بین هم، کلهم عند ربنا، همش از طرف خدایان. نه اینکه بین اینها فرقی نیست، خب بین اینها یقینا فرق هست. کلون من رب بنا، همش از طرف خدا آمده. به غرض این است که اگر کسی آخرین پیامبر را قبول کرد، باید همه انبیا را قبول کرده باشد. بعضی ها را بپذیره، بعضی ها نپذیره، این لؤمن و بعض و لکفر و بعض و هیچی را قبول نکرده، چون اونها از طرف خدا آمدن دیگر. حالا چه کتاب بیاره چه کتاب نیاره، به صورت حدیث قدسی بیاره چه به صورت مواعظ بیاره و احکام را به همون احکام شریعت سابقه ارز کنند، در باره تورات موسی کریم اینا فرمود یحکمو به هن نبیون. این یحکم به هن نبیون چی؟ خیلی از انبیای بنی اسرائیل بودن که به همون تورات حکم کردن، پیغمبر بودن، به همون تورات حکم میکردن، دیگه کتاب جدیدی که نیاوردن که. حالا اگه پیامبری به همون کتاب قبلی حکم بکند به اذن خدا، یا خودش با احادیث قدسی و روایاتی که خدا وحی کرده دین مردم رو بیان کند، خب این رسول خداست، پیامبر خداست دیگه. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد که و انما اختص اهل الكتاب بالیهود و النصارى دون غیرهم ممن یتمسکون به کتب الانبیا که صحف شیس و ادریس و ابراهیم او به زبور، لان تلک الکتب لم تنزل علیهم تدریس به نظم تدرس و تطلا. چه حرفیشون میزنن؟ خیلی بعیده این حرفا. کتاب ها اون صورتی که آدم بتونه این رو درس بگه، به صورت تلاوت بکنه، مگه کتاب برای تلاوته؟ این کتاب هایی که انبیای قبلی آوردن، مثلا شیخ آورده یا ادریس آورده یا ابراهیم سلام الله علیه مجموعی آوردن، اینا لم تنزل علیهم به نظم تو درسو و تو سلا و انما اوهی الیهم معانی ها، معانی این الفاظ به این انبیا علیه السلام الها شده، این الفاظ خودشون گفتن، نظیر همین روایات ما. و غیر انها کانت حکمن و مواعظ و لم تتزمن احکامن و شرائع و لذالک کان کل کتاب فی القرآن لأهل کتاب مختصن به هاتین القبیلتین. خب اولا قرآن دارد یا اهل کتاب ندارد یهودی اثارا، و سالی اون نبودن منقرض شدن. اونا که من هم من قصصنا من هم من لم نقصوس، کسی نبود که قرآن با اونا خطاب کند، که خودش به افتراعات مجریان ها نگفتیم برای شما. خب این 124,000 نه 100 نفر، این 75 نفر که اصلا نامشون تو قرآن نیامده، حد اکثر 25 نفر آمده. این 25 نفر خیلی ها رو شما بگید که حزقی چیه دلکفکه، میگن ما نمیدونیم کجا زندگی میکردن، نمیدونیم. مهجور بودن علوم عقلی و کلام این پیامد رو داره، وگرنه شهید خوب آدم بزرگواری بود. همین حرف به همین صورت دست نخورده آمده به جواهر، نظام علم صاحب جواهر هم همین راه رفته. پس این هیچ یعنی هیچ مبنای علمی ندارد. و خدا پیغمبر فرستاده، اگر مصلحت بود اون احکام رو اون بیانات رو به صورت کتاب در می آورد که بسیار خوب. حالا به صورت کتاب نیاورده، این خودش قرآن ناطق است و کتاب ناطق است. این اگر پیغمبر است، ما ینتهو عن الهوا، این ما ینتهو عن الهوا که مخصوص پیغمبر ما نیست، این مال عصمت دیگه. در مسائل دینی یه پیغمبری که از طرف خدا آمده معجزه دارد، حجت بالغه الهی است بر مردم، این در مسائل دینی اخلاقی حقوقی در شریعت و منهاج لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این معاذبه که از خود شرف نمیزند که. بنابراین اگر لازم بود اون مسائل رو به صورت کتاب بنویش، بله اوائل هم وجود مبارک موسی کریم کتاب نداشت. قبل از اینکه کتاب بیاره مگه محکوم این حکم نبود؟ محکوم همین حکم بود. بعد به وعد موسی مطرح شد و جریان اربعین لیله شد و بعد الغینا شد و الواح موسوی نصیب او شد. پس بنابراین این فرمایش تام نیست و هر کس پیغمبر بود معجزه آورد نبوت او ثابت شد، دین او دین الهیست، در همون زمان هر کس عمل بکنه به اهل بهشت است. حالا اگر پیامبر بعدی آمد اینها قبول نکردن و بعد گرفتار عذابند، یعنی اون وقتی که آورده بودن اهل حجاز دیگه. اما تتمه روایات باب 49 از ابواب جهاد عدو که روایت اول خونده شد، منتها دو تا مشکل داشت، یکی یحیای واسطی توصیق نشد، یکی هم ارسالی که در مسئله هست. در روایت پنجم این باب یعنی وسائل جلد 15 صفحه 127 روایت 5 مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد، محمد بن علی بن حسین قال المجوس تؤخذ منه الجزیه لأن النبی صلی الله علیه وسلم قال سنو بهم سنت اهل الكتاب و کان لهم نبیون اسمه داماست فقتلوه و کتاب یقال له جاماست کان یقعو فی اثنی عشر الف جلد ثور فحرقوه رو سوزوندن. این 12,000 پوستگاب نه یعنی پوستگاب که فعلا مطرح هست، نه پوستگاه با اون خطای درشتی قبلا می نوشتن، هر کدوم در حد چند صفحه است دیگر. خب برخی ها خواستن بگن به این که این شبه اهل کتاب است، برای اینکه پیامبر فرمود سنو به هم سنده، خیال کردن که این بیان پیغمبر مثل بیان یک فقیه هست که دارد احتیاط می کند. سنو یعنی حکم الزامی دیگه، یعنی سنت اهل کتاب، که کتابی در دسترسشون نیست ولی پیغمبر داشتن، کتابی داشتن. حالا در دسترس نیست ولی کتاب داشتن دیگر. حالا اگه یه ملتی هزارها نفرن و یدن به ید سینه به سینه بگه ما پیغمبری داشتیم کتابی داشت، دلیل ندارد که ما این رو رد کنیم و دلیل ندارد که هر پیغمبر رو معاذرا مثل یک فقیه تلقی کنیم که حضرت داره احتیاط میکنه. نفسن و یعنی همینطور دستور میداد که اینا حکم اهل کتاب دارن، حالا کتاب فعلا در دسترس نیست. مگه یهودی ها که یقتلون نبیین بغیر حق به قتل همول انبیا دو چیز را قرآن کریم در کنار هم درباره همین صهیونیست ها و یهودی ها اسناد میدهد. یکی رباخاری اینها، یکی پیغمبر کشی اینها را. به قتل همال انبیا و اخذ همال ربا. این کارشون بود دیگه. خب حالا اونا که یقتل النبیین به غیر حق از همین بنی اسرائیل، اونا که اهل کتاب نیستن که. درست از خطاب به بنی اسرائیل هست، بر اونا کتاب فرستاده، اما اینها هم یقتل النبیین درباره اینها آمده که فعل مضارع مفید استمرار است، یعنی اینها دائما هر فرصتی پیدا بکنن انبیا را شهید میکنن. هم با مصدر یاد شده است که به قتل همول انبیا، این دو تحلیل هست. انبیای بنی اسرائیل هم زیاد بودن، این نه برای فضیلت اوناست، برای نیاز اونها به رهبران الهی که پس از دیگری، نه اینکه آدم های خوبی بودن. این که فرمود ما فضیلتی به اینها دادیم که برای هیچ کس نزدیم، اگر هم فضیلت مطلق باشد نه نسبی، چون احتیاجشون به پیغمبر زیاد بود. فضلناهم علی العالمین، از باب لجوجی اینها. خب بسیار از انبیا را هم اینا شهید کردن دیگر. خب همون یهودی که یقتل النبیین به غیر حق است، به قتل هم الانبیا به غیر حق است، این دیگه اهل کتاب نیست که. اون بقیه شون اهل کتاب هست. و قبل از این که موسی کلیم به میقات برود، بعد مهمان اربعینی خدا باشد، تورات نازل بشود، اهل کتاب بودن دیگه. مگه اون روز تورات نازل شده بود؟ نمیشود گفت که اگر کسی اون روز قبل از القاء الواح مثلا مرده اهل کتاب نبود و اینطور نیست که. اینجا که حضرت عبود مثل یک فقیه نیست که انسان بگه این شبه احتیاط کرده، نه دستور دارد رکن اهل کتاب جاری کنی درباره اینها. برو الان کتاب ندارم ولی کتاب برای نازل شده. خب در روایت ششم این باب دیگه از مجوس سخنی بیمیون نیامده. هفتم این باب که احمد ابن حسن قطان و علی ابن احمد ابن مصدقا و محمد ابن احمد السنانی کلهم عن احمد ابن احب زکریا عن محمد بن العباس عن محمد ابن علی سری عن احمد ابن عبدالله بن یونس. خب این سند مستحضره که خیلی اثباتش آسان نیست. دارد ان علی علیه السلام قال علی المنبر سلونی قبلا تفقدونی فقام الیه الاشعث فقال یا امیر المؤمنین کیف تؤخذ الجزیه من المجوس. معلوم شد هم رسمی بود دیگه، از مجوس جزیه میگرفتن، نه تنها در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بعد از حکمرانی ثقفی ها که 25 سال بود، این جزیه گیری از مجوس رسمیت داشت. خود حضرت امیر هم آمد دیگه این رو امضا کرد. عرض کردن کیف تؤخذ الجزیه من المجوس در حالی که لم ینزل علیهم کتاب و لم یبعث الیهم نبی. حضرت امیر چرا پیغمبر داشتن دیگه؟ فقال علیه السلام بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا. عمل اینها این بود دیگر، عمل خود حضرت امیر بود، از اینها جزیه می گرفتن. روایت هشتم این باب که مرحوم مفید در مقنعه از وجود مبارک حضرت امیر نقل کرده است که حضرت بود المجوسو انما الهقو باليهود و النصارى في الجزيه و الديات لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب. یعنی گرچه فعلا کتابی در دسترس نیست، اما چون قبلا کتابی داشتن حالا متاسفانه از بین بردن، لذا اینها کتابی محسوب میشن. کتابی این نیست که فعلا کتاب در دستش باشه، اگر پیامبری آمده و دینی آورده این هم این کتابی. روایت نهم این باب حسن ابن محمد توسی برام شیخ توسی در مجالسش از ابیه ان هلال ابن محمد الحفار ان اسماعیل ابن علی دعلوی ان علی ابن دعبل اخی دعبل ابن علی ان علی ابن موسی رضا علیه السلام ان ابیه ان آباه ان علی ابن الحسین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سنو به هم سنت اهل الكتاب، یعنی درباره مجوس. خب هم تایید میکنه روایت قبلی رو. از مجموعه اینها برمیاد که دستور پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام این است که معامله اهل کتاب بشه با اینها، و این هم از سنخ احتیاط فقیهانه فقیه نیست، این حکم اولی است. و معیار این است که پیغمبری بیاید، معجزه بیاورد، اسمت او ثابت بشود، هرچه فرموده دین خداست دیگر، چه به صورت کتاب باشه، چه به صورت حدیث قدسی باشه، چه به صورت روایت باشه. الان ما هیچ فرقی بین حدیث قدسی و روایات در حجت فقهی قرار نمی‌دهیم، که اینکه میتونه عموم قرآن را تخصیص بزنه، اطلاقاتش تغییر بکنه، میشه حجت الهی دیگه، دین الهی دیگه. حالا چون روز چهارشنبه است، هم ایام پربرکت رجب، این زیارتی که از ناحیه مقدسه آمده است یه توجه خاصی هم این روایت لازم است. خوشا به حال کسانی که توفیق داشتن هر روز این زیارت رو میخوندن. ایشون دارد که مستحب است در هر روز این زیارتی که از ناحیه مقدسه آمده است به ید شیخ کبیر ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید این توقع شریف آمده که هر روز از مهرجه ای را بخونن. اللهم انی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات امرک. یه وقت است که انسان تک تک اسما، تک تک صفات الهی خدا را قسم میدهد یا خدا را بخواند. یه وقت است بگد اینه به اسماعی که کلها، حالا یا اول بگد یا آخر بگد، خدای تو را قسم میدهیم به همه اسماعی، از تو خواهانی مضمون همه اسماع را. المأمونون علی سرک، که اینا امین وحیم دیگر، منطقه حالا در بعضی از تعبیرات امین وحی آمده، مطاع سمه امین بالقول المطلق آمده، در بعض تعبیرات امین سر الهی آمده. اینا امین سرن، برای هر کسی نمیگن. برای به کلین رسول الله نقل کرد که ما کلم رسول الله العباد بکنه عقلهی قطو، یعنی در تمام مدت آن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اندازه عقل خودش با کسی حرف نزد. اون اسرار رو اگر میگفت کسی که متوجه نمیشد. حالا قبل از مرحوم صدر متعلقی که این کار رو کرده فعلا روشن نیست، اما اول کسی که تو این 4-5 قرن اخیر این کار رو کرده ایشون بود که اهل بیت رو استثناء کرده. بعد مرحوم ملیسی اول، بعد مرحوم ملیسی ثانی، اینا آمدن گفتن بعد اهل بیت مستثنا است که ما کلم رسول الله عباد بکنه عقلی قلو، یعنی درباره غیر اهل بیت. المستبشرون به امرک الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، اسألو که بما نطق فیهم من مشیعتک، فجعلتهم معادن لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعطیل لها فی کل مکان. در هیچ جا فیض تو و کلمه تو و امر تو تعطیل نیست. تعطیل در کار خدا نیست، چون او دائم الفیض در بری است، دائم الفضل در بری است. این آیه مبارک سوره مبارک الرحمن که کل یومن هو فی شأن، این جواب یک سوال عمومی است. یوم نه یعنی 24 ساعت، یوم نه یعنی روز در برابر شب، یوم یعنی هر لحظه. هر لحظه خدا کار جدید دارد. چرا؟ چون در همون آیه سوره ذکر شده یسأله من فی السماوات و من فی الارض. اگر هر لحظه تمام موجودات نیازشون رو با او در میون میگذارن، پس هر لحظه او داره جواب میده دیگر. دو تا آیه نیست، یه سوال است یه جواب توی آیه. چرا کل یوم نو پیشن؟ چون هر لحظه یسأله من فی السماوات و من فی الارض. چه بخواهد چه نخواهد، چه بدانن چه ندانن، از او سوال میکنن. بالاخره هر کس نیاز دارد میگن از کی میخوایی؟ میگه اون کسی که مشکل من حل میکنه. منتها خیال میکنه که مشکل او را خودش حل میکنه یا فرزندش حل میکنه یا فلان شخص حل میکنه، منتها واقع رو نمیدونه. ولی واقع اینه که خدا مشکل رو حل میکنه داره. چون هر لحظه هر موجودی میگوید یا الله، پس هر لحظه ذات اقدس اله میفرماید لبیک. چون یسأله من فی السماوات و الارض، لذا کل یوم هو فی شأن خواهد بود. و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعطیل لها فی کل مکان، یعرفک بها من عرفک. کسی که تو را بشناسه با اینها بشناسه. هر دفعه بنا عرف الله، ما تو بعضی زیارت ها تو بعضی تعبیرات بگیم اینه وجه الله الذی بهی توجه الاولیا. ما بارها شنیدید به برهان مکلف ابن عرفان، در برهان دست ما بازه. ما با استدلال و منطق مکلفیم نه به شهود. در برهان دست ما بازه، ما معنی متناهی غیر متناهی رو خوب میفهمیم. این متناهی و غیر متناهی تو مشته بازه، چی متناهیه چی متناهی نیست. خدا نمیتونه متناهی باشه، خدا غیر متناهیست میتونه، چون بیش از این از ما نخواستن با استدلال و برهان. اما این غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی، به حمل شایع متناهیه. بخشی از این حرفات تو کفایه مرحوم آخوندم آمده که ما یه حمل اولی داریم یه حمل شایع داریم. اگر حمل اولی و شایع هر دو در سلب و ایجاب یکی بودن میشه تناقض، وگرنه تناقض نیست. یکی از وحدت‌های نهگانه‌ای که شرط تناقض این وحدت حمله اینه که اگر سبزواری فرمود و وحدت رفن جدواهای نده، یکی از شرایط نهگانه تناقض هم وحدت حمله. اینی که برحوم آخون تو کفای مثال زد شبیه همینه. ما میگیم الفردو فردون، فرد یعنی فاور و دال. الفردو فردون، الفردو لیسه به فردین، الفردو کلیون. یعنی این فاور و دال یه لفظیست، یه معنایی دارد. خب هر چیز خودش خودش دیگه. این الفردو فردون به حمل اولی فرد است، اما به حمل شایع مصداق کلیست. زیرا این مصادیق فراوان در از دی فرد ام فرد بعد فرد این هم کلی دیده. پس الفردو فردون بالحمل الاولی، الفردو لیسه به فرد بالحمل شایع، و تناقض هم نیست، چون در تناقض وحدت هم شرطه. این غیر متناهی، غیر متناهی به حمل اولی، چون هر چیز خودش خودشه. این غیر متناهی متناهی است و غیر متناهی نیست به امر شایع، برای اینکه ده ها مفهوم تو ذهن ما است که مفهوم غیر متناهیه. اگر این به امر شایع غیر متناهی بود که جا برای غیر نمیذاشته. این مفهوم غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی، به حمل شایع متناهی دیگه، چون ده ها مفهوم دیگه کنار ذهن ماست. اگر این غیر متناهی بود که جا برای مفهوم دیگه نمیذاشتیم. ما برهان مکلفیم، با استدلال مکلفیم. استدلال هم خوب خدا را میشناسه، ذات را میشناسه. این ذات زال و الف و تا، این به حمل اولی زاد است، بقیده به حمل شایع برای مفهومش تو ذهن ما. متاسفانه این روایت مرسل هست و اگر مسند بود خیلی از برکات بش بود. این روایت مرسل تو کتاب های عقلی از رسول مبارک امام باقر سلام الله علیه هست که فرمود کلو ما نه کلبا، کلو ما میستموه و ادق و اوهامکم مخلوق مثلکم مردود الیکم، فبود حواستون جمع باشه، مادامی که تو ذهن حکیمانه فکر میکنید در مفهوم دیگه. حتی کلمه ذات، این زال و الف و تا به حمل اولی ذات به حمل شایی مفهومی تو ذهن ما. ما با برهان مکلفی، شهود اون مستحیل مستحیل است، برای اینکه او بسیط است، یک نامتناهی است و چی رو مثلا مشاهده بکنه. اونایی که مقام فنا رسیدن، فنا که معنی نابودی نیست، فنا از مراحل عالیه کمال است، نابودی نقص و عدم است. فنا یعنی خودش رو نمی‌بینه، این به اصطلاح الهی وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این که میگم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی وحدت شهود دیگه، فقط خدا رو ببینه، نه خودش رو میبینه نه غیر خودش رو. پس خودش هست، فنا معنی نابودی نیست، این خودش هست. وقتی خودش باشد محدود است، وقتی محدود شد، این محدود ناچار وجه الله رو ببینه. الله چون بسیط است جزء ندارد، چون نامتناهی است کن پذیر نیست. نمی شود گفت هر کس او را به اندازه خود می بیند، هر کس درباره او به اندازه خود می فهمد، نمی بیند. شهود هر جای باشد به وجه اوست، به اسمی از اسماء اوست، به صفات اوست، بنا او رفلا. توی زیارت هاست که این وجه الله الذی بهی یتوجه الاولیا، اینه میشه وجه الله، میشه فیض خدا، میشه ظهور خدا، میشه نور خدا. میبینید این کتاب چقدر از ایمان سخن میگوید. فرمود الله نور السماوات و الارض، نفرمود مثله، فرمود مثل نورهی، یعنی شما با نور نور کار داری، اون بالاها که دسترسی ندارید که، چه رسد به اون قله. الله نور است، این نور فیض اوست دیگه، پس غیر ذاتی الله نور سماوات و الارض. مثله نفرمود، مثل نورهی که مشکات این کذا و کذا و کذا. خب حالا اگر ما بگیم فرون فرشته وجه الله هست، این که معلم فرشته است، چرا این اهل بیت اینجور نباشد؟ چه مشکلی ما داریم؟ عین وجه الله الذی بهی یتوجه الاولیا، این کجاش قلوه؟ اگر همه اینا تو محدوده خلق است و امکان، کجاش قلوبه؟ اگر همون بنا عرف الله، بنا کذا و کذا، یعنی همون مقام نورانیت این ذوات قدسی. در اینجا فرمود به این که یعرفو که بها من عرفک، ولو شخص قائل به ولایت نیست، ولی بالاخره اونی که دید نور اهل بیت فیض خدا رو نشون میده، خودش فیض است، فیض الله است. یعرفو که بها من عرفک، لا فرق بینک بینها الا انهم عبادک و خلقک. فرقی که هست این است که تو خالق اینا مخلوقن، بقیه کل کارها رو به دست اینا داره انجام میدی دیگه. غرض این است که همه کارها رو ذات اقدس اله به وسیله مدبرات داره انجام میده و اینا همینن. این بیاناتی که از لوح مقدس آمده شون اینها رو نشون میدن. ملاحظه بکنید، فرمود به این که لا فرق بینک و بینهم الا انها عبادک و خلقک، فتقها و رتقها به یدک، بدعها به اینکه و عهودها الیک، اعزادون و اشهاد و مناتون و ازواد و حفظتون و روات، به ملعت سماعکه و ارزکه حتی ظهر الله اله الا انت به ذالکه. اگر توحید ظاهر شد به وسیله این نور دیگه، این نور توحید ظاهر کرده، این نور تا آفریدی بالاخره. میبینید کل عالم را این ملائکه به عنوان مدبرات را آدم میکنند. حالا این ول مدبرات امراض که جمع محلا به الف لام است و اصل کلی است، در صور گوناگون این المدبرات توضیح شده. این المدبرات شاگردان این انسان کاملند. به دلیلی که در جریان علمی جا رو فر عرض خلیفه این ملائکه که جمع محلا و الف لام است، قالت ملائکه نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، این ملائکه گفتن ما که همه کار هستیم، ما خلافت شما رو به عهده بگیریم. خدای سبحانه فرمود من میدونم چیزی که شما نمیدونید، یعنی شما در اون حد نیستید که خلیفه کامل باشید. خب بعد وقتی انسان کامل را فیض بود و علم آدم الاسماء کلها، خدا تعلیم داد میشه بلاواسطه. بعد به آدم فرمود ثم عرضهم علی الملائکه، اسماء را بر این ملائکه عرضه کرد. بعد از ملائکه خواست که اینا چی هم؟ ملائکه عرض کردن لا علم لنا الا ما علمتنا. از اون بعد ذات اقدس اله به این خلیفه خود انسان کامل فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء فهؤلاء امران. یکی این که ملائکه شاگرد بلاواسطه خدا نیستن. خب اگر بود خدا تعلیمشو میداد دیگه. اگه این حد را داشتن که خدای سبحان اسما را بلاواسطه یاد ملائکه بده، خب میداد دیگه. پس برمیشه ما منا لله مقام معلوم، اون حد نیستن که فیض را بلاواسطه از ذات اقدس اله دریافت کنن. ثانیاً به انسان کامل که خلیفه او بود نفرمود یا آدمو علمهم به اسمای هاولا، فبود انبئهم به اسمای، اونا در حد انباء و گزارش صلاحیت دارن نه در حد تعلیم. همه اون حرفای این جاهل و فرعرض خلیفه امروز بشید ما رو گذرده که صاحب این توقیه مبارکه. خب ملائکه اگر اون شعنیت را می داشتن که بلا واسطه این فیوزات را از ذات اقدس اله دریافت بکنن، خب می کنن. و اگر هم اون صلاحیت را می داشتن که از انسان کامل اون فیوز را در حد تعلیم تلقی کنن نه در حد انبا، تعلیمشون می داد دیگه. خب حالا این ملائکه جز مدبرات امرن، آسمان و زمین را به عزت خدا می گردنن. اگر ما بگیم اهل بیت این طورن میشه قلو، این که معلم ملائکه است، این که مسجود ملائکه است. بنابراین فهمود اینا اعزادن، اشهادن، ازدادن، یعنی هر خطری را اینها به اذن تو دفع میکنن، هر خیری را به اذن تو میرسانن. این طوره و هم توسل معنیش رو پیدا میکنه، هم شفاعت معنیش پیدا میکنه، هم وظیفه ما رو نسبت به این ذوات قدسی مشخص میکنه، هم به ما میفرماند ما در کنار صفه اینایین. خب فهمود این اعزادن، اشهادن، مناتن، زوادن، یعرفو که به ها من عرفک، که بدانن چه ندانن. اگه این ذوات قدسی این نور دارن خاصیت چه، امیدوارم و برکت حضرت و اهل بیت این نظام تا ظهور صاحب اصلی اش خود اونها هستن همچنان محفوظ بماند. والحمدلله.